ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. تشدید آلودگی هوا تهران و چند استان دیگر را به تعطیلی کشاند. در ادامه اعتراضات بازنشستگان تجمعی در شوشتر برگزار شد. زرتشت احمدی راغب میگوید برای آزاد شدن درخواست عفو نخواهد کرد. سلام و دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و میرویس رسولی در رادیو فردا باشید. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها، مدارس و دانشگاه های دو استان همجوار تهران و البرز، اداره های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی، ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. معاون استاندار تهران شامگاه یکشنبه با اشاره به تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران از تعطیلی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند در روز دوشنبه اطلاع داد. عابد ملکی گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها شامل همین تعطیلی می شود، اما دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد به استثنای شهرهای فیروزکوه و دماوند امتحانات دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. به گفته معاون استاندار تهران، بانک‌ها و بورس در تهران روز دوشنبه به کار خود ادامه می دهند. اما در ایران بازنشستگان امروز هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده. دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق را 10% تعیین کرده که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه این تصمیم را مغایر با قانون دانسته. علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از سوی کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده. اما زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در پیامی از زندان رجایی شهر کرج میگوید برای آزاد شدن درخواست عفو نخواهد کرد. آقای احمدی راغب در بخشی از پیامش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید:
باز هم پنجشنبه هفته پیش منو صدا کرد. دادی هاست بسر فرست مجتمع. در فرست مجتمع گفت اگر آزاد شدی چه میکنه؟ گفتم داد خواهی برای کارم و ادامه فعالیت های مدنی و دفاع از مبارک شد. گفت پشیمان نیستی؟ گفتم نه. برای چه؟ گفت شما عمود خیمه نظام را هدف قرار دادید. گفتم دیگر چه؟ گفت شما میخواهید درخواست عفو و بخشودگی بنویسید؟ گفتم هرگز.
زرتشت احمدی راغب که از 4 ماه پیش زندانی است، ماه گذشته به زندان اعزام شد و تحت عمل جراحی معده قرار گرفت، اما با وجود عدم تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد. این مأمور آتش نشانی که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و منتقدانه از کار برکنار شده، ماه گذشته اطلاع یافت که به 1 سال زندان محکوم شده است. زرتشت احمدی راغب از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در سال 1398 خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اما با آغاز فصل تابستان در شهرهای بزرگ ایران فعالیت ماموران نیروی انتظامی در قالب طرح‌هایی چون گشت ارشاد و یا امنیت اخلاقی که با افراد به گفته آنها بی حجاب برخورد می‌کنند هم شدت گرفته. از جمله در شهرهای مشهد و تهران طرح‌های تازه‌ای برای سرکوب این دسته از زنان به اجرا درآمده. حجاب اجباری به یکی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و دختران و خانواده‌ها را که معتقد با آن نیستند در برابر حکومت جمهوری اسلامی قرار داده. حکومتی که سالهاست گشای ارشاد را در خیابانها و میادین شهری مستقر می کند که هر از گاهی برخورد خشونت‌آمیز این گشت‌ها با زنان و دختران خبرساز می شود. با این حال پس از سالها روزنامه اصولگرا و تندروی رسالت به شکست پروژه گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت که گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. از منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند درباره گشت ارشاد و مقاومت زنان در مقابل آن سوال کرده ایم که میشنوید.
این قضیه از جانب حکومت دستاویزیه برای هم نظامی کردن و کنترل کردن جامعه، هم نشانه گرفتن زنان که نیمی از جمعیت ایرانن، که از این نیمی از جمعیت ایران 90%شون خواهان حق پوشش اختیاری هستند و بنابراین 40 سال این چالش، این کارزار بین این نیمی از جمعیت و حکومت سرکوبگر در مقاطع مختلف با شدت و حدت متفاوت ادامه داره. ولی این یک جنبشه، یک به دلیل تداومش، دو به دلیل مطالبه روشنش، سه به دلیل تکثر افرادی که وجود دارند، چهار به لحاظ کمیتش، تعدادش.
خانم شجاعی اشاره کردید به این جنبش، همزمان با اینکه سختگیری ها و سرکوب ها بیشتر میشه، مقاومت ها هم بیشتر میشه از سوی به خصوص زنان در جامعه. به چه سمتی داریم میریم؟ در نهایت این جنبش که به صورت خودجوش شما گفتید راه اندازی شده، شکل گرفته، این شگرد های جدیدی که برای مقاومت در پیش میگیره به چه سمتی داره میره؟
ببینید همش به یک در واقع یک نشانه داره، یک آدرس داره: برخورداری از حق انتخاب پوشش، احترام به فردیت یک شهروند، احترام به حریم خصوصی یک شهروند. این شگردها یک چیز رو میخواد نشون بده که زنان از حق خودشون کوتاه نمیان و این زندگی روزمره این هاست. ببینید زنی که میخواد از در خونش پاش بره سر کوچه خرید کنه، مثلا تو گرمای تابستون، حال دلش میخواد این شاله رو روی گردنش نذاره، حالا تو بهترین حالتش. یا اینکه بچه های جوون دهه 90 شیراز وقتی میبینن که سرود ساخته میشه برای اینکه اگر دهه 60 و 70 و 80 به تو فرمانبری نکردن و گوش نکردن، ما هستیم که مثلا بیایم و بکشیم و بزنیم و نمیدونم همه کار کنیم. کی به اون دهه 90 های شیراز؟ فقط یک حس، یعنی نادیده گرفته شدنه، یک حس این که آقا ما اصلا این جمعیت قبول نداریم، ما جمعیت خودساختهی داریم که میخواییم با این جمعیت مهندسی شده قدرت، حکومت، نظامگری و سرکوب خودمون رو ادامه بدیم. در اکثر صحبتها و تحلیلها این موضوع هست که واقعیت هم داره. کنترل حجاب بهانه ایه برای کنترل جامعه، بهانه ایه برای اینکه الان که جنبش های اجتماعی همه جا فراگیر شدن، از جنبش معلمان، جنبش مالباختگان، فرودستان، کارگران، بازنشسته ها، دانشجو، میبینی اینجوری که داره میگن آهان این حجاب در واقع با این بهانه که نسبتاً بهانه مشروعی از نظر تعدادی از افراد متاسفانه جامعه که به حجاب اجباری معتقدن، این یک بهانه است برای کنترل جامعه. من ضمن تأیید این تحلیل، ولی این رو تحلیل جامعی نمیدونم، به دلیل اینکه این داره اون حساسیت جنسیتی حکومت اسلامی نسبت به زنان رو طول در واقع کمرنگ میکنه. نه، جمهوری اسلامی، من یعنی الان به هر حال تحلیل مشخص از شرایط مشخص، ما الان داریم میبینیم جمهوری اسلامی بدون هیچ رودرواسی کتک میزنه، میکشه، سرکوب میکنه. آبادان مردم دارن عزاداری میکنن برای متروپول، میاد تیر میزنه تو گلوی ترافیک، داره فریاد عزا میکشه. بنابراین جمهوری اسلامی نیازی به بهانه نداره. یعنی این تحلیل رو ما یه ذره باید تغییرش بدیم. من تأیید میکنم این تحلیلی بوده که خودم بارها تکرار کردم، ولی به این هم معتقدم که تحلیل مشخص از شرایط مشخص. مسئله زنان و برای جمهوری اسلامی مسئله است، موضوعشه، هم به دلیل اینکه نمایی از اسلامی بودنش، میتونم بگم تنها نماد اسلامی بودنشه که میخواد نشون بده، اولا. دوما زنان پیگیرترین و جسورترین افرادی هستند که مقابل جمهوری اسلامی وایستادن بدون وابستگی به هیچ جریانی، مستقل از تمام گرایشات سیاسی. مطالبه شون مطالبه زندگی روزمره شونه، خواهان امنیت مردم توی خیابونن دیگه. اون پدری که بچهشو میفرسته توی خیابون نباید بشینه فکر کنه که خب حالا ممکنه پدر یا مادر، فرق نمیکنه، تصادف کنه، ممکنه نمیدونم اینجوری بشه، ولی ممکنه بگیرنش، شلاقش بزنن، کتکش بزنن. یعنی اصلا امنیت روانی جامعه رو داره به هم میریزه. این دیگه ربطی نداره به این که این رو میخواد بهانه کنه. اصلا جمهوری اسلامی نیازی به بهانه نداره.
خانم شجاعی، ولی در این حال یه اتفاقی هم افتاده. یک زمانی خانواده ها میترسیدن از این که فرزندشون توسط اون موقع کمیته بود، اماکن بود، حالا هی تغییر شکل داد و گشت ارشاد بازداشت بکنه. ولی الان بر اساس تصاویری که میاد، خبرهایی که منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی، خیلی وقت خانواده‌ها همراهی میکنن فرزندانشون رو. این تغییر رو شما چطور میبینید؟ چقدر میتونه کمک بکنه به این جنبش؟
این بسیار کمک کننده است، بسیار مثبته. این بلوغ جامعه ایران رو نشون میده. این در واقع امید کامل قطع کردن از حکومتیه که حتی نسل پدر بزرگ مادر بزرگا فکر میکردن که حالا اگه بچهشون اینجوری بکنه بهتره که این مراعات بکنه، اگه مراعات بکنه از خطر کمتری مواجه با خطر کمتری مواجه میشه. اما خانم قاضی، سه نسل الان شوخی نیست. یعنی زنی که 30 ساله بوده در زمان سال 60 کتک خورده توی جامعه بابت، توی خیابون بابت حجابش، در سال 80 دخترش کتک خورده، حالا نوش داره کتک میخوره. بنابراین سه نسل مقاومت و سرکوب سه نسل در مقابلش آسون نیست. یعنی الان دیگه اگر مادری در دهه 60 در دهه 70 یا پدری فرقی نمی‌کرد به دخترش میگفت خب شما رعایت کن، الان می‌بینه اصلا ربطی به رعایت نداره. شما هر کاری کنی اون داره سرکوب خودش می‌کنه. بعدنم چرا باید رعایت کنه؟ مگه اونها رعایت حال دگراندیشا رو کردن؟ و بعد شبکه‌های اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی، رسانه‌ها وقتی همراه میشن با خواست مردم، خب طبیعتاً متفاوت میشه. اگر اون موقع خانواده‌ها مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش همسر یک خانومی، من یادمه که خانم رو برده بودن وزرا، این از ترس همسرش نمیدونه چی کار کنه و به مثلا خواهرش برفرض تماس گرفته بود و جمله‌ای که همسر این خانم بهش گفته بود در وزرا وقتی رفته بود بیاره، با تحکمش گفته بود شما لاک زدی. یعنی شما حساب کن چقدر این جامعه فرق کرده. حالا همون آدم، برای اینکه این موضوع مال 40 سال پیشه 30 سال پیشه دیگه، حالا همون آدم کنار دخترش وای میسته، کنار زنش وای میسته و سرشو میگیره بالا که تو حقت هر جوری دلت میخواد. برای اینکه دیگه میدونی همه چی، جمهوری اسلامی بی‌آبرو شد رسما و این بی‌آبرویی نه فقط تو سطح بین المللی، نه فقط تو سطح دیپلماسی، نه فقط تو سیاست داخلی و تو شکست اقتصادی جمهوری اسلامی، جلو مردمش بی‌آبرو شد. اینجاست که پایه‌های حکومت می‌لرزد.
صدای منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند را می‌شنیدید. اما ادامه خبرها. خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه در گزارشی نوشت که با افزایش فروش نفت ارزان روسیه در بازار چین، ایران مجبور خواهد شد نفت خام خود را با تخفیف بیشتری به چینی ها بفروشد. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای فرانسویش گفته است که دلیل ناکامی گفتگوهای دوحه فقدان ابتکار عمل طرف آمریکایی بوده. ازبکستان میگوید 18 نفر را در ناآرامی‌های این کشور کشته است و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید ارتش اوکراین برای تصرف دوباره استان لوهانسک باز خواهد گشت. برای پیگیری جزئیات بیشتر این خبرها وبسایت ما رادیو فردا.com را دنبال کنید. همچنان با ما باشید.